بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نشان عشق از خون حسین است، جهان عشق مدیون حسین است، بنای عشق بنیان کرد با خون، گل عشاق معجون حسین است. کتاب درس آزادی و مردی به تألیف همایون حسین است. جهان هستی و اسرار خلقت تماماً سر مکنون حسین است. به موجودات درس معنی آموخت، همه ذرات ممنون حسین است. به گیتی در خرد کامل عیار است، هر آن عاقل که مجنون حسین است. خدایا دست ده تا بوسمش پای، دلم شیدا و محزون حسین است. امشب شب اربعین سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین است. اربعین از جهات مختلفی مورد تحلیل و گفتگو قرار می گیرد. گاهی صحبت می کنند در اینکه اربعین که جابر آمد یا خاندان سید الشهدا حاضر شدند، یک بحث اینه که اربعین اول یا دوم. بحث بعدی تلاقی این دو هست که آیا جابر آمد، خاندانم آمدند، اینا با هم تلاقی داشتند یا در دو زمان دیگری بوده. این بحث ها شده و مناسب نیست زیاد هم به این بحث ها بپردازیم. عمده ببینیم در اربعین چه اتفاقی افتاده. محوری ترین موضوع اربعین زیارت سید و سالار شهیدان توسط چنین زائرانی هست. به همین جهت من به ذهنم رسید که امشب رو در مورد موضوع زیارت و عزاداری اختصاص بدیم و ببینیم این زیارت که امروز توسط برخی از معاندین و کسانی که با شیعیان و خط تشیع عناد دارند و به این حرکت بسیار ارزشمند اعتراض می کنند، ببینیم که این زیارت جریانش چی هست. در زیارت و عزاداری دو جهت مشترک وجود داره، هم زیارت هم عزاداری، و فوارقی هم بین این دو هست. عزاداری یک امتیازاتی داره برای خودش، فارقی داره، و زیارت هم همینطور، اما دو جهت اشتراک دارند. ما در تمامی زیارت ها از جمله زیارت ابا عبدالله علیه السلام یاد و ذکر حسین رو میکنیم، یاد و ذکر اهل بیت رو داریم. در عزاداریم همین هست، یاد میکنیم اون خاطره رو و شیون میزنیم برای اون خاطره. نکته دوم این هست که در مجالس عزاداری و همچنین در زیارت ها ما سلام میکنیم بر این ذوات مقدسه. من میخوام عرض کنم هم روزه و هم زیارت ریشه در فرهنگ قرآن داره. این دو کلمه رو برای این انتخاب کردیم تا ببینیم اینهایی که به ما اعتراض میکنند و میگوین اینها از مجعولات شیعه هست، اینا رو شیعه درست کردن. ابتدا ببینیم که رد پای این موضوع، حالا کلمه رد پام درست نیست، ریشه این موضوع و خاصگاه این در آیات قرآن کجاست. نزدیک 10 آیه در قرآن هست که به پیامبر اکرم دستور میدهد خدا که یاد کن از این افراد، و ذکر فی الکتاب ابراهیم، و ذکر فی الکتاب مریم، و ذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف. دستور میدهد که از انبیا و انسانهای کاملی که حرکت خالصانه انجام دادند یاد بکن، هم از خودشون و هم از حرکتشون. بنابراین ما وقتی که گفتیم در جلسات اول بحثمون در سوره احقاف که ابراهیم که سید الانبیا هست پس از پیامبر اکرم، در آخرت ملحق به حسین و ذریه‌اش میشه و صالحین ممتاز هست، وقتی ذکر ابراهیم، خدا دستور میده که ذکر ابراهیم رو بکن و کار او رو، به طریق اولا ذکر حسین دستور اکید حضرت حقه و ریشه در فرهنگ قرآن داره. اگرچه منهای اون بحثی که در سوره احقاف داشتیم از ابراهیم یاد کنیم که چه کرد ابراهیم، چه کرد اسماعیل، چه کرد موسی، مگر ایام اینها قابل قیاس با یوم حسین هست؟ مگر حرکت و کار اینها قابل قیاس با امام حسین هست؟ اون چیزی که پیام مکتب رسول الله درش موجود هست در این چند شب گفتیم در حرکت حسین هست. اون دین کامل جلوش در حرکت امام حسینه. پس ذکر میکنیم ما در زیارت ها و در این مجالس یاد حسین میکنیم و یاد کردن از حسین عین فرهنگ قرآنه که یاد کردن از انسان های کامل رو خدا به پیامبر دستور میده. یاد ابراهیم، یاد اسماعیل، یاد موسی، یاد عیسی، یاد مریم، یاد هود بکن، از اینها یاد کن و ذکر اینها رو داشته باش. این یک مسئله. موضوع بعدی، مگر نوح زنده بود زمان پیامبر؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، سلام علی عباده الذین اصطفا. ما در این مجالس و در این زیارت ها سلام می کنیم بر این ذوات مقدسه که اینها معنا داره هر کدومش. فعلا از جهت استدلالی دارم موضوع رو عرض می کنم. پس روزه‌ای که می گیریم در امتداد فرهنگ قرآنه، مجعول نیست برام، ساختگی نیست. حالا جمع بشیم یه حرکتی رو میخوام پاس بداریم، اون که سر جای خودش. ما باید یاد کنیم از انسانهای کامل و حرکت اونها، تأسی میکنیم به رسول الله که وذکر فی الکتاب ابراهیم و نحن نسلم علی الحسین، نسلم علی ائمتنا. در این زیارت ها سلام میکنیم. زیارت عاشورا چیه؟ سلام است بر سید شهدا، یاد اوست. خب این اولا بحث زیارت و عزاداری، اون اصلی ترین مطلب در زیارت ها و عزاداری های ما همین موضوعه. یاد میکنیم و متوجه به اونها میشیم و سلام بر اونها میکنیم، یعنی ما تسلیم حرکت شما هستیم، ما تأیید کننده این حرکتیم. اینی که تو شعارها مردم مثلا به یکی درود میگن، سلام میگن، یعنی چی؟ یعنی ما قبولت داریم. سلام علی نوح اعلام قبولیت خط نوحه، سلام بر ابراهیم، سلام بر نوح، سلام بر حسین، سلام بر پیامبر، سلام بر امیرالمؤمنین، سلام بر مهدی علیهم صلوات الله. یعنی تسلیم و پذیرش این خط هست و این حرکت هست و این وجود مقدس هست. حقیقت سلام اینه و قرآن تعارف که نمی کنه بگه سلام علیکم ما، یا سلام با طمع یا بی طمع، یا سلام تعارف. این تعارف در قرآن نداره. سلامای قرآن حساب سلام قولا من رب الرحیم. یعنی چی سلام قولا؟ سلام در اینجا معنا داره از ناحیه حق، فیض سلامت از آفات و از انحرافات. از ناحیه فرد به فرد دیگری معنای پذیرش و تسلیم اوست. در قرآن رو میگم بحث تعارفهای سلام علیکی رو نداریم. اینجور نیست که خدا بگه سلام میکنیم به نو، نو هم بگه و علیکم السلام مثلا. بحث سلام این نیست. این یک مسئله که این مجالس و این مکانهای زیارتی این دو حقیقت موج میزنه درش. اما این که به ما میگویید شما به زیارت میروید و زیارت عبادته، مزور رو عبادت میکنی، حسین رو عبادت میکنی، اهل بیت عبادت میکنی، چند تا سوال داریم. یک، در کدام یک از فرهنگ های دنیا کسی میره زیارت کسی عبادت اون کس رو میکنه؟ چه حی چه میت. کسی میره تو قبرستون ها برای امواتش زیارت اموات عبادت میکنه؟ این تعبیر یعنی چی که زیارت قبور یعنی عبادت قبور؟ این تعبیری است که فرهنگ دنیا از گذشته و حال از جهت زمانی و همه امکنه دنیا بر نمیتابه این برد حرف رو. یعنی چی زیارت به عبادت؟ ثانیاً ما وقتی میریم زیارت میکنیم یه زیارت نامه داریم میخونیم. تو اون زیارت نامه هایی که میخونیم کدامی که از زیارت نامه ها مزور خودمون رو معبود میدانیم؟ بلکه به عکس میگوییم اشهد انک عبدت الله مخلصا. در همه زیارت هست ما اونجا حاضر میشیم اعتراف به عبودیت مزور در برابر حق میکنیم و درس عبودیت و بندگی را از مزور در یاد مزور، ذکری که از او میکنیم، سلامی که به او میگوییم، بیان مقاماتی که از او میکنیم، در واقع همه و همه بیان مقامات بندگی اون مزور در پیشگاه خداست. کجای دل این حرفا عبادت نسبت به مزور پیش میاد و کجا کلمه معبود بودن اینها هست؟ کافی نیست این همه تهمت در ملأ عام. یه موقع میگه تهمت میزنه کسی خبر نداره، ولی آخه کتابهای شیعه که موجوده، زیارتنامه ها موجوده، شیعیان هم که اینجا حاضر میشن معلومن، رفتارشون مشخصه. این کجای اینها درش این پیدا میشه که اینها دارن بندگی میکنن اینها رو و اینا مشرکن و بعد اقدام به تخریب اینها میکنن؟ معلومه که هنوز اینجا حیات داره، که والله خب کسی نمیاد جایی که قبره تخریب بکنه. معلومه هنوز پیام داره اینجا میاد بیرون، حرف میاد بیرون، حیات اینجا وجود داره. باید تخریب بشه و تخریب میکنه. از طرفی ائمه ما چگونه چقدر زیبا در تمام زیارتنامه ها ورود که میشه یاد خدا میکنه، بعد سلام میکنه و یاد این فرد رو میکنه، شهادت به مقامات عبودیت او میدهیم، بعد به نماز میایستیم، متوجه خدا میشیم، دعای بعد زیارت داریم. بگذارید محروم بمانند کسانی که درک ندارن از این حقیقت، از تمام اون لطائف و برکات محروم بمانند کسانی که نمیخواهند بفهمند زیارت و عزاداری در درونش چه نهفته است. این از معنای زیارت که شیعه داره انجام میده و عمل میکنه. خب این در ارتباط با کسانی که به ما انتقاد میکنن، یه حرفا رو میزنن در مورد زیارت. هم قرآن داریم، هم عقلای عالم این رو عبادت نمیشمرن، هم زیارتنامه های ما موجوده و درش هم چیزی خلاف این نیست. یا سلام میکنیم بر اینها، یعنی پذیرنده مقامات اینها هستیم، یا لعن میکنیم بر دشمنان اینها، که لعن عین فرهنگ قرآن هست. قرآن سراسر بر کاذبین منافقین لعن کرده و اونها را از رحمت حق دور کرده. همه دین جز براءت و تولی چیزی دیگری نیست، براءت من الله و رسوله، بیزاری از خط باطل در سراسر قرآن. صراط مستقیم رو میگه، بعد صراط الذین انعمت علیهم، سوره هم تطفیق یافته از خط تولی و تبریه. تولی صراط کسانی که انعام دادی، مغضوب علیهم و ظالین، براءت از این راهه. در سوره هم دیگه همه داریم میخونیم. ما در اونجا حاضر میشیم، همین فرهنگ قرآنی رو داریم زنده نگه میداریم، اعلام براءت از خط ضد خط اهل بیت میکنیم و اعلام تولی به خط اهل بیت میکنیم. قرآن هم داره تولی و تبری سراسرش وجود داره و شهادت به عبودیت بندگی اینها در برابر خدا میکنیم. کجای این اشکال داره؟ و اما میاد میگویید شما غیر خدا رو میخونید، قرآنم میگه فلا تدعوا مع الله، با غیر خدا احدی رو نخونید، و اگر کسی غیر خدا رو بخواد بخونه مشرکه. ما از اونا چیزی میخوایم؟ بله که میخوایم، ولی شرک نیست. اینجا میگه دعا، دعا یعنی خواستن یا خوندن. باز خواستن از او استقلالن، یعنی بگیم تو هستی که روزیمونو میدی، تو روزی ما رو بده، یا نه خدا روزی دهنده است، از او میخوام که از خدا بخواد. جالب اینه که مانعی نداره انسان از معصوم بخواد، خدا بهش اینا رو داده، ولی خود ائمه ما یاد دادن، چون اونا معالم توحیدن، آینه هستن، نشون میدن. زیارت عاشورا به دعا که میرسه میگه فچی؟ اسأل الله الذی، مانعی نداره از او بخواد، ولی یادمون میدن. تو زیارت جامعه به دعا میرسه میگه ثبتن یا الله عبدا ما حییت علی موالاتکم، یا وجهن اندالله اشفع علی اندالله. این آیهی که میگه نخونید جز خدا رو، نخونید جز خدا خدای دیگری رو، چون دو تا آیه شبیه این هست. نخانید داید اونم مع الله الهن آخر، خواستن که خود شما صبح تا شب داری میخوای، به بچهت میگه آب بده به من، نون بده به من، شما در حال خواستی، مگه کسی منای خواست میشه از اسباب نخواد؟ متا اینها رو مستقل نمیدونه، وسیله میدونه. خواستن از چیزی از کسی که شرک نیست. این دعا که میگه نه، به اصطلاح نمیگه به اصطلاح نخواهید، میگه نخونید، نخونید خدایی را جز خدای یکتا، یعنی کسی دیگر خدا نخونید، خدا ندونید. کلمه ندعو یه معنی خواستن میده، یه معنی خوندن میده، یعنی جز خدا خدایی دیگر. و شاهد بر این آیه دو آیه دیگر هست که روشن میکنه کلمه اله رو داره، یعنی کنار الله خدای دیگه نخونید شریقانه. حالا خواستن که چه معنی؟ ما صبح تا شب داریم میخواییم از این اون چیزی رو. این هستش که متاسفانه این تفکر حسبنا کتاب الله که آمد خلاصه تنزل پیدا کرد. آیات قرآن تو فرهنگ بسیار بدوی ساده دور از هر نوع تمدن و فکری معنا شد، به اینجا کشید. پس ما میریم زیارت میکنیم، تو زیارتمون فرهنگ قرآن رو داریم زنده میکنیم، یاد میکنیم از انسان کامل، سلام میکنیم بر او، تبری از خط غیر او میکنیم، تولی در خط او داریم، به مقامات عبودیت اعتراف میکنیم و بعد هم به درگاه خدا زاری میکنیم. این قصه زیارت ماست. اون وقت حالا برای خودمون این زیارت که میریم، حالا بریم سراغ زیارت ها. ائمه ما معدن کرمن، هر دید بازدید داره، هر سلام جوابی داره، هر یاد یادی داره. اگه به خدا میگه منو یاد کنیم، منم یادتون میکنم، یاد حسین یاد علی هم نتیجهش اینه که اونا یاد ما میکنن. به زیارتشون رفتی، به زیارتت میان. این نحو زیارت این آثار رو داره برای ما، اینه که تأکید شده، نشان دهنده این است که آقا ما تو رو میخوایم، ما به تو اعتقاد داریم، ما پایبندیم به خط تو، اعلام میکنیم از حقوقی است که نسبت به ائمه داریم، جواب میدن به شما. وقت ببینید چقدر ثواب برای زیارت ها اومده، بی جهت نیست. اگر زیارت کنی گناهات بخشیده میشه، اگر زیارت کنی اینطور میشه. سید و شهدا زیارتش در میان تمام ائمه استثناست. هیچ جا نداره که کسی به زیارت امامی بره مساوی باشه با زیارت خدا در عرش جز امام حسین. کسی که امام حسین زیارت کنه که من زار الله فی عرشه، خیلی حرفه. باز تو تمام زیارت ها عارفن به حقه داریم که زیارت با معرفت به حق باشه. تو زیارت امام حسین هم داریم هم نداریم. بی معرفت هم کسی رفت عارف به حق، نه بی معرفت مطلق، بازم دست کف دست چیزی میذارن. دقیقه اینا. تو زیارت ها رو همه نگاه کنید، قید عارفم به حقه. وقتی میخوان ثواب رو بگه، وجبت جنه رو بخواد بگه، مغفرت رو بخواد. اما اینجا در برخی نقل ها اونو نداره، مال فقط ما حسین. اما بریم نکته مهمی که افرادی که به زیارت میرن یا عزاداری میکنن حرکات احساسی دارن. این یه مقدار امشب مقدمه بود که اینم یه مقدار وارد بحث بشیم. ببینید مزوری داریم، حالا زنده است، پیغمبر خدا، امیرالمومنین سلام الله علیه. افرادی که میان دیدنش متفاوته. یه عده میاد نگاه میکنه اشکش میریزه، یه عده میاد نگاه میکنه پاشم دراز میکنه میشونه اونجا، یا من پیش پیغمبر میگه یا محمد قصه برام بگو، تو پاش دراز میکنه قصه بگو. یکی خودمونیه، یکی محترم مؤدب میشه، مختلفن آدم ها. کسانی که به زیارت میرن در مکان، یک. کسانی هم که عزاداری میکنن همه جور آدم هست. افرادی که با محبت میان، با احساس میان، یک سری رفتارهایی رو از خودشون نشون میدن. افرادی که نه، حالا با یه شناختی خاصی میرن، یه جور دیگه حرکت میکنن. این امر طبیعی است. تو همه دنیا همینجوره. در تقابلها، روابط، زیارتها، کنش و کنشها و کنشها متفاوته در انسانها. اگه کسی عاشقه، حرکات عاشق با غیر عاشق فرق داره. جلودار عاشق نمیتونی بشی شما. منتها غیر عاشق از عالم عاشق خبر نداره. حافظ میگه با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی. نمیفهمی چی. من اون زمانای اوائل جوانیمون که حالا وارد حوزه شده بودیم، گاهی اوقات دعا میخوندم چیز من اشکم میامد، پیش دکتر چشم گرفتم، گفتم ببخشید اشک ریختن برای چشم ضرر داره یا نه؟ یه نگاه کرد خور شده این حرفی نشه، مگه جوان گریه میکنه؟ تحلیل نمیتونه بکنه گریه کردن یه جوان گریه یعنی چه حرف؟ دچار افسردگی شدی؟ پرسیدم دکتر دوای افسردگی باید بده. این نمیدونه که حالا یک کسی ممکنه توی حالتی بره، تو اون حالت به خدا متوجه بشه اشکش بیاد. کسی که تو عالم حس و عاطفه نیست تحلیلی برای عشق نداره و این یه کار احمقانه میبینه. رفتارهای یه عاشق تو نگاه کسی که عاشق نیست قابل تحلیل نیست. بعد خودی عاشق میشه. یا آقا شما داری بوس میکنی، چرا بوس میکنی زریح رو؟ مگه ما بوس میکنیم زریح و دیوار رو معتقد به الوهیت اینا هستیم که شما خیلی ما مشرکیم؟ شما معنای بوسیدن رو نمیفهمی. کسی که عاشقه در و دیوار کوچه معشوق رو میبوسه، بو میکنه، دست خودش نیست. اینها حرکت ها عاشقا میفهمه یعنی چه. اینا رو کسی که تو عشق نیامده نمیفهمه. اینی که فرمود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که ان فی قتل الحسین یا لقتل الحسین حرارتون فی قلوب المؤمنین، جگری که سوخته، جگری که حرارت توش هست، رفتارش با کسی که این حس رو نداره متفاوته. مگه میشه کسی که عاشق حسین جریان کربلا رو بگن اشکاش جاری نشه، به طور طبیعی هم تو صورتش بزنه، تو سرش بزنه، سینه بزنه؟ اینا همه واکنش های محبت و عشق و عاطفه است. حالا دقت کنید، احادیثی که در مورد میت آمده که اگه کسی مرد سینه رو یقه رو پاره نکنید، صورت رو لطمه نزنید، ضربه نزنید، چه نکنید؟ شما احادیثش رو ببینید، تخصیصا از جهت فنی یا تخصصا خارج از عزاداریه. چرا؟ چون اگر ادامه‌شو ببینید، اولا نگاه کنید در قرآن داره که اون خبر آوردن که پیام پیامبر، الان فراموش کردم، که خدا بهت فرزند میده، فسکت وجهها، زد به صورتش همسرش، که چطور من بچه دار میشم، من پیر هست، پیر زنم، عجوزم، زدن به صورت رو نگو چرا نذاری، تو حال شادی زدن اشکال نداره، من نداره، خدا گفته فسکت وجهها، خوشحال شد زد تو صورتش، قرمز که صورتش، و انا عجوزان عقیم. حالا تو نوحه و عزاداری اونی که میزنه تو صورتش، در ادامه روایت رو بخونید، اینا نشانه اعتراض به قضای الهی و سخط اوست. بیان فرمودن که ما در موقع اینکه کسی رو از دست دادیم، از دنیا رفته، این کار رو نکن، چون نشانه اعتراض به خداست، سخط الهی رو داره. شما تو قضیه امام حسین که این کار رو میکنی، مگر شما اعلام سخط داری میکنی؟ مگر در اینجا اعلام جزع در برابر امر حق داری میکنی؟ شما داری از دست داده رو بیتابی میکنی، یا با این کار میخوای به دست بیاری چیزی رو؟ عشق اینو به وجود آورده، اعتراض اینو وجود نیورده، بی صبری که اینجا در روایتون این وجود نیورده. لذا می فرمایید و علامستی تو تلتم الخدود و تشق الجیوب، مثل حسین لطمه بزنی به صورت ها، چون این لطمه زدن در اختیار طرف عاشقه. مگه میتونی جلو عاشق رو بگیری؟ میشه گرفت؟ عاشق اسم معشوقش میاد بگی آقای عاشق یه لحظه چیز کن، اسم آوردیم چرا قلبت شروع کرد به زدن؟ نباید بزنی. یعنی چی؟ تپش قلب یه بیماریه، برای تپش قلب بیماریست، برای کسی که عاشق نیست. کسی که عاشق عشق و تپش قلب یکیه. نمیشه بگیم اسمشو بیاریم قلبش بزنه؟ نزنه. این داستان در مثنوی داره که طرف عاشق شده بود، دختر شاه بود، کنیز شاه بود، نمیگفت که معشوقم کیه. طبیب از طریق تپش نبض فهمید، گفت بیاریدش اینجا، نبضشو گرفت، شروع کرد اسم شهرها رو بردن، تا رسید به شهری که محبوبش تپید، گفتیم تو اون شهره، شروع کرد حرفه ها رو گفتن، آهنگری نمیدم چی، تا به زرگری رسید، شروع کرد به تپش، گفت تو زرگر هست، اسم زرگر رو بیارید، آوردن اسما رو که آورد، نام محبوب که رسید، گفت فلانی معشوق بشه. عاشق مگه میتونه؟ رفتار عاشق از خلوصش داره میزنه بیرون. اینهای کسی که تو عالم محبت نیستن درک ندارن. بله با مدعی مگویید اسرار عشق هست، نمیفهمه اینا. ولذا این ابراز احساسات، پیاده روی ها، به سینه زدن ها، به سر زدن ها، خاصگاه عشق و محبتی داره. و من ایم دیست ادله نهیم این رو نمیگیره، موضوعش فارغ از این موضوعه، ربطی نداره این موضوع. این مطلبی است که بله خب در روایاتم بالخصوص برای امام حسین وارد شده، این مسائل لطمه سره. این هستش که به هر کیفیتی هست در برابر سید الشهدا و حرکت او ما خودمون رو محک داریم میزنیم. اگر کسی یتیمی را دید و در وجودش انفعالی پیدا نشد، باید در انسانیت خودش تردید کنه. گرسنه ای را دید و در درونش رقتی پیدا نشد، در آدمیت خودش تردید کنه، در دیانت خودش شک کنه. آیات قرآن میدونید چی میگه غیر از اطعام مسکین؟ ولم نکو، در جایی که نهض و اصلا میل به اطعام نده، اون خیلی بدتره دیگه، ککش هم نمیگذه گرسنه. اگر انسانی در برابر این قربت و این مظلومیت تکون نخورد، در شقاوت خودش بشیند و گریه کند. محک هست بیانه. شما نگاه بکنید، من خودم گاهی اوقات، حالا غیر از قضیه سید الشهدا، من تو تنهایی که خودم هستم، سوره حضرت مریم شما بخونید، آیات قرآن رو آروم توی مجموعه نباشه، گوش بدید، میشه اشکتون نیاد؟ یک زن عفیفی رفته با پاک دامن، بعد یه بچه تو بغلش گذاشته شده، دلش سوخته، جیگرش میسوزه، بره تو جماعت چی بهش میگن؟ مثلا همین عادی رو آدم بخونه اشکش میاد، حرکتی حالا چیزی نیست، بعدم رفع اتهام میشه و عیسی شروع میکنه صحبت کردن. ما تو زیارت ها، تو عزاداری خودمون اول محک میزنیم. شنیدی چقدر تکون خوردی؟ مظلوم عالم، عزیز زهرا، دختر حیدر، عزیز پدر زینب، زین العب، میشه فکر بکنیم اسارت؟ میشه در برابر این عکس العمل نشون ندیم؟ اگه ندادیم بعد یه مقدار ببینیم قصه‌مون از کجا آب میخوره. این که اصلا این عزاداری غیر از این که یاد حسین درش هست و ریشه در قرآن داره، سلام بروس ریشه در قرآن داره، اعلام تولیس ریشه در قرآن داره، علاوه بر همین ها و سبب پاسداری اون خط هست، جهات عقلانیش رو عرض میکنم، مهمترین نکته محک زدن خود آدم در برابر این واقعه. یکی از عللی که قرآن قصص رو نقل میکنه، یاد کردن کار انبیا رو میگه، که فرد در برابر اونها موضع خودش معلوم میشه که چی هست. و همه دنیا همینه، اینایی که الان داریم میبینیم حوادث روزگار، داریم محک میخوریم چقدر در برابر اینها عکس العمل نشون میدیم. امشب شب اربعین، خوشا به حال اونایی که کربلا، خوشا به حال اونهای در زیر اون قبه منور و مقدس حضور دارن. فاطمه زهرا دعا میکنه برای اونها، تو روایته طلب مغفرت میکنه برای زائرای حسین. استادی داشتیم، حالا امشب یاد ایشون رو بکنیم، مرحوم آیت الله وجدانی بود، شرح لقمه خدمتشون بخوندیم. ایشون یه روز در درس گفتن که فرمودن برید زیارت بی بی فاطمه معصومه، انواری میاد، اوضاعی هست، عالمی هست. بعد این نکته رو فرمودن، گفتن که من سال گذشته مثلا آمدم و به طلبا گفتم برید، بعد شب رفتم حرم خودم. ایشون حرفش بود، وقتی هم داشت میگفت فضای درس عوض شد، من خودم حس کردم عوض شده بود، یه جوری شد. ایشون فرمود که حالا میخواد بگید مکاشفه، میخواد بگید بین الیقظه و نوم، هر چی میخواد بگید بگید. گفت بی بی فاطمه زهرا رو دیدم، دست به پهلو دعا میکرد، گفت امشب زائرای دخترم زیاد شدن. حالا ببینید برای زائرای حسینش فاطمه چی کار میکنه. خب وقتی که برای زائرای عادی فاطمه زهرا میاد روز اربعین که اینا اومدن، مگه میشه زهرا نباشه اونجا؟ بی بی فاطمه زهرا دخترش زینب آمده. سکینه آمده. بچه های حسینش اومدن. پروردگارا بر محبت و دین و ولایت محمد و آل محمد ثابت قدم بگردان. خدایا همه بلاها رو از سر شیعه مرتفع کن. شر اشرار و ظلمه رو دشمنان رو به خودشون برگردان. پروردگارا به محمد و آل محمد اموات رو بیامرز، مرزار و شفا بده، رفع گرفتاری و پریشانی از گرفتاران و پریشانان بفرما. عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. السلام علیکم و رحمت الله.